بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر صلى الله على محمد لعنة الله. عرض کردیم که تقریب اشکال به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه برخلاف صاحب کفایه به این کیفیت است که می‌فرمایند خروج ظن قیاسی از نتیجه مقدمات انسداد بناءً علی الحکومه موجب ابتلاء به یکی از محاذیر ثلاثه خواهد بود، برخلاف صاحب کفایه، چون ایشون دو تا محذور رو فرمودن به نحو منع خلو مبتلا می شویم یا خلف و یا انفکاک معلول از علت تامه. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرض سومی هم دارن و اون عبارت است از اینکه صدور قبیح از حکیم باشد. بیان ذلک ایشان می‌فرمایند اولا با توجه به این مطلب که مقدمات خمس مذکوره للانسداد نسبت به حجیت زن به نحو قیاس استثنایی است، به این معنا که مقدم عبارت است از این مقدمات خمس و تالی عبارت است از حجیت زن علل اطلاق. استلزام این مقدم نسبت به این تالی استلزام عقلی و به حکم عقل، اگر علیت مقدم نسبت به تالی علیت تامه نباشد و وراء مقدم شیء آخری دخیل باشد، واضح است که در این صورت استلزام عقلی لازم نمی آید. و تالی در ما نحن فیه عبارت است از قبح ترک اطاعت ظنیه عقلا، که قبح ترک اطاعت ظنیه عبارت اخرای حجیت ظن است. چون بنابراین وزان ظن در ظرف انسداد وزان علم است در باب انفتاح، در این که باید اطاعت بر طبق ظن باشد کما این که در اونجا بر طبق علم است. این مقدمه که دانسته شد، ایشان می‌فرمایند اگر شارع منع کند از اطاعت ظنیه در خصوص ظن حاصل از قیاس. یکی از این محاذیر ثلاثه به نحو منع خلو لازم می آید، زیرا این که شارع منع از عمل به ظن قیاسی فرموده است و اطاعت ظنیه بر طبق ظن قیاسی ممنوع شود شرعاً، یا به خاطر این است که ملاک حجیت در خصوص ظن قیاسی ناقص است، و در مورد ظن حاصل از قیاس صرف وجود ظن کفایت نمی کند. و این خلف فرض است، زیرا فرض بر این است که مقدمات انسداد علی فرض تمامیت دلالت بر این دارند که ظن به ما و ظنون تمام الملاک است در لزوم اطاعت ظنیه، و بیش از ظن چیزی دیگری دخالت ندارد. که در عبارت دیروز از صاحب کفایه هم نقل کردیم که عدم اکتفاء به اطاعت ظنیه از ناحیه مولا قبیح است، کما این که تنزل مکلف از اطاعت ظنیه و رو آوردن به اطاعت شکیه و وهمیه ایزن قبیح است. این عبارت را از صاحب کفایه ما دیروز نقل کردیم. که فرمودن فاذن لا یجوز للشارع مطالبة العبد بأكثر من الاطاعة الظنية كما انه لا یجوز للمأمور الاقتصار بما دونها که ما دون اطاعت ظنی من الشکیه و الوهمیه. و یا اینکه سر عدم تمامیت ملاک در خصوص ظن قیاسی سر نهی شارع از ظن قیاسی نه به لحاظ عدم تمامیت ملاک است، بلکه به لحاظ این است که با وجود تمامیت ملاک در ظن قیاسی شارع نهی فرموده است. این فرض دومه دیگه از نظر عقلی، یا اینه که ملاک تام نیست که فرض اول بود، یا نه ملاک تام است با وجود تمامیت شارع نهی فرموده است. یعنی همون ملاکی که در ظن حاصل از خبر وجود دارد، در ظن قیاسی هم موجوده. معذالک شارع از ظن حاصل از قیاس نهی فرموده است. این لازمش انفکاک معلول است از علت تامه، و اینم واضح است که محال است. در فرض اول خلف لازم می آمد، در این فرض انفکاک معلول از علت تامه. و یا این که ظن قیاسی با وجود تمامیت ملاک در او عقلاً شارع برخلاف درک عقل و برخلاف حکمت منع از عمل به ظن قیاسی فرموده است و اطاعت شکیه یا وهمیه را در مقابل ظن قیاسی ترجیح داده است، که این ترجیح مرجوح است بر راجح. این فرض هم محال است، زیرا با توجه به این که شارع حکیم است، از حکیم هرگز قبیح صادر نمی شود. پس بنابراین خروج ظن قیاسی علا سبیل منع خلوف یا مستلزم خلف است، اجمالش عرض کنیم، یا مستلزم انفکاک معلول از علت تامه، و یا مستلزم صدور قبیح از فاعل حکیم. و چون این سه امر هر سه محالند، پس خروج ظن قیاسی از نتیجه مقدمات انسداد محال است، چون ما یلزم منه المحاله، منه المحال محالون. از خروج یکی از این سه محال علا ای تقدیرن حاصل می شود. پس بنابراین این محالات که معنا ندارد واقع بشود در خارج، پس خروج ظن قیاسی از نتیجه مقدمات واقعیت ندارد. لذا مستشکل می گوید شما بنابر مسلک حکومت چاره ای ندارید که مطلق زنون از جمله ظن قیاسی را حجت بدانید عقلا. در اینجا مرحوم ها شیخ نخواستن عبارت پردازی کنن، ایرادی به صاحب کفایه دارن، و اون این است که هم در عبارت صاحب کفایه آمده است و هم در عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و برخی دیگر از اصولیین، که خروج ظن قیاسی از دائره نتیجه مقدمات انسداد مستلزم تخصیص در حکم عقلی است. این عنوان را به کار برده اند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند این عنوان تخصیص در حکم عقلی فقط در فرض دوم است، و اون انفکاک معلول از علت تامه. ولی در فرض اول مستلزم خلف است، کما اینکه در فرض سوم مستلزم صدور قبیح از حکیم است. گرچه خلف و صدور قبیح از حکیم ایزن هر دو محالند، اما نه به عنوان تخصیص در حکم عقلی. پس تعبیر از تخصیص به حکم عقلی در حکم عقلی، این عنوان عنوان جامع محاذیر نیست. عنوان جامع عبارت است از این که این خروج به یکی از این صور ثلاثه خواهد بود و هر سه صورت محضور عقلی دارد، که یکی از این محاذیر عقلیه عبارت است از خروج تخصیص در حکم عقلی، دیگری خلف و سومی صدور قبیح از حکیم.
صورت دوم و سوم یکی، یعنی وقتی شما زرد رو کنار بذاری خود نتیجهش باید به بر میشه، این میشه صورت دوم. صورت سوم هم بالاخره وقتی که زرد رو کنار گذاشتی تخلف در مرور از دلت تامه هست، این دوتا یکیه، یکی اول رو نگاه کرده که آخر رو کنی، در واقع یکیه.
حالا اگر علیت رو ما در این امور اعتباری قبول کردیم، علیت رو قبول کردیم، بر ما بگیم که درست است معلول از علت تامه جدا نمی شود، اما الا در نزد شارع در اعتباریات، اینجوری یکی بخواد بگه. اینجا دیگه مسئله انفکاک در تکوینیات نیست که بگیم محال است، که یعنی چنین چیزی واقع نمی شود. در اعتباریات جای این حرف رو دارد، میگه ما صدور قبیح از حکیم معنا ندارد. این برای این جهت. پس بنابراین اشکال به این نحوهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده اند اشکالی سواره. حالا باید در مقام جواب برمیاییم. جوابی که در اینجا صاحب کفایه داده اند جواب مختصری است، ولیکن نکاتی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در مقام جواب بیان فرموده اند که ما به برخی از اون نکات اشاره میکنیم. اما جوابی که صاحب کفایه فرموده است در کفایه می‌فرماید و منهو تعرف، از این بیان مرحوم شیخ است می‌فهمم، و منهو یعنی از این بیان ما که محذور یکی از این سه امر است نه دو امر، ان مجرد الالتزام به وجود ملاک الحجیه لا یستلزم التخصیص فی الدلیل العقلی، که ظاهر عبارت صاحب کفایه است. اینجا تعریض است به صاحب کفایه. چرا؟ چون فرض التزام به قبح تخصیص در حکم عقلی حتی بر شارع امکان دارد که التزام به صدور قبیح از شارع بشود، کما اینکه بعضی ها ملتزم به این امر شده که از شارع می شود قبیح صادر بشود. لذا می فهمان التزام به قبح صدور بر شارع تخصیص است. اگر شما ملتزم به قبح صدور قبیح از شارع باشید، اینجا لازمش تخصیص در حکم عقلی است. چرا این تعبیر می فهمان؟ چرا ما تعبیر دوم رو آوردیم؟ چون اون تعبیر تخصیص در حکم عقلی علا فرزن شامل صورت سوم می شود، و اما علا تقدیر آخر شامل صورت سوم نمی شود. یعنی ما چرا سه صورت صور منع خلوف را کردیم برخلاف صاحب کفایه که دو صورت قرار داد، دو صورت خلف و یکی هم تخصیص در حکم عقلی؟ ایشان بفهمند ما تخصیص در حکم عقلی را در ظرف التزام به این که همون گونه که عقلا و عاقل تخصیص در حکم عقلی را قبیح می دانند، شارع هم قبیح هست، از او هم تخصیص در حکم عقلی صادر نمی شد و قبیح هست التزام به حکم. ولی اگر یکی آمد پیدا شد مثل اشاعره آمد قائل شد به این که خیر آقا صدور قبیح از شارع اشکالی ندارد. اینجا چی باید بگیم؟ ما در این صورت محصول فرق میکند. لذا می فرماید اگر التزام به صدور قبیح از شارع بشویم، این یک محصول دیگری است غیر از مسئله تخصیص در حکم عقلی. و ربط به مسئله تخصیص در حکم عقلی عرض کردیم ندارد. جوابی که صاحب کفایه فرمودن عبارتشون این است که و انت خبیرون با انه لا وقع لهذا الاشقال. عبارت مفصله. خلاصه جوابی که صاحب کفایه دادن از این اشقال این است که ما ظن قیاسی را از نتیجه مقدمات انسداد خارج می دانیم شرعا، و مع ذلک مبتلا به هیچ یک از اون محاذیر دوگانه یا سگانه ای که مرحوم عاشق فرمودن نمی شویم. سگانه بنده اضافه می کنم ها، بله ایشان به همون دو محذور ناظرن. بیان ذلک این که عقل بنابر مشرب حکومت ظن مطلق را حجت می داند، آیا حجیت ظن به حکم عقل حکم تنجیزی است؟ بس مسامحت میکنیم ما در تعبیر به حکم، یا این حکم حکم تعلیقی است؟ این محظوری که ذکر کرد مستشکل بر فرض خروج ظن قیاسی در صورتی متوجه ما می شود بنابر مبنای حکومت که ما حکم عقل به حجیت ظن را حکم تنجیزی بدانیم، و اما که در این صورت تخصیص در حکم عقلی است. از یک طرف عقل حکم کرده است به این که به طور قطع هر ظنی حجت است، از طرفی هم شارع آمده است ظن قیاسی را خارج کرده است. این تخصیص در حکم عقلی است، یا بگید خلف است، یا بگید صدور قبیح است از حکیم، که هر کدوم مربوط به فرضی است از این فروض ثلاثه. ولی اگر گفتیم نه، این حکم حکم تعلیقیون معلقون علیهی دارد، با وجود معلقون علیه این حکم ثابت است، ولی با نبود او این حکم ثابت نیست، اینجا تخصیص نیست بلکه تخصص است. این خلاصه کلام صاحب کفایه. خروج موضوعی است. خروج موضوعی از حکم عقلی محذور دارد ابدا، یعنی موضوع محرز نشده است تا حکم عقل به حجیت بیاد. و اگر حکم را تعلیقی دانستیم، در اینجا خروج خروج موضوعی می شود. این خلاصه جوابی است که ایشان فهمیدن. چگونه؟ معناش این است که اینکه عقل می گوید حجت از زن مادامی که شارع نهی نکرده باشد، ولی با وجود نهی شارع عقلم در اینجا حکم ندارد. پس موضوع حکم عقل به حجیت برای زن مقید است به عدم منع شارع. با وجود منع از ناحیه شارع موضوع محرز نشده است. چرا؟ چون ما ظن ممنوع نداریم. ظن غیر ممنوع حجتون، اما ظن ممنوع این از نظر عقل حجت نیست. ظنی که منع از او رسیده باشد این حجیت ندارد. پس بنابراین تخصصاً ظن قیاسی به تعبیر ایشان از دائره نتیجه مقدمات انسداد خارج است، نه تخصیصاً. و تخصص در حکم عقلی هیچ معذوری نخواهد داشت. همین تقریبا. لذا می فرمایند منافاتی که شما بین حجیت و خروج ظن قیاسی در کلام مستشکل دیدید در فرض حکم تنجیزی است، اما در فرض بر فرض حکم تعلیقی چنین تنافی وجود ندارد. از یک طرف عقل حکم به حجیت کند تعلیقا، و از طرف دیگر بعض از افراد زن خارج بشود. تخصصا در این صورت حکم نیست، نه تخصیصا. چرا اینجور تعبیر میکنید؟ خب از کجا؟ این بحث ثبوتی است. اما اینکه چرا تخصص است نه تخصیص، به عبارت دیگر چرا حکم تنجیزی نباشد، چرا حکم تعلیقی است، این دلیل میخواد. همینجوری که نمیتونه بگیم آقا این حکم در اینجا تعلیقی است. بله قبول داریم اگر تعلیقی باشد این معذور نیست، هیچ معذوری پیش نمیاد، ولی به چه دلیل حکم تعلیقی است؟ عقل چطور تعلیق میکند؟ میفرماید جهتش این است که نتیجه مقدمات انسداد به این برمیگردد که اگر دست انسان از علم و علمی کوتاه شد و از طرفی در مقابل احکام وظیفه ای دارد و باید به وظیفه خودش عمل بکند، عقل میگوید شما در اینجا اطاعت ظنیه را باید جایگزین اطاعت قطعیه کنید، نه که میتوانید، باید. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر این کار را نکنید یا باید کلن ترک کنید تکلیف را، که این معنا ندارد، خلاف اون ضرورت از دین هست، یا باید یک کاری انجام بدید، کاری که باید انجام بگیرد یا باید حسب ظن شما باشد یا باید بر اساس شک یا بر اساس وهم. عمل بر طبق شک و وهم که مؤمن نیست، شما احتیاج به مؤمن دارید بتوانید احتجاج کنید در مقابل مولا. عمل بر طبق شک و وهم امنیت نمی آورد برای انسان. اونی که ایجاد امنیت می کند بعد از یأس، بعد از به اصطلاح دسترسی نداشتن به قطع باب علم و علمی، او عبارت است از چی آقا؟
زن.
حالا این معنا که سر اکتفاء به اطاعت زنیه در ظرف انسداد روشن شد که تأمین امنیت، تحصیل امنیت، تحصیل مؤمن، این معنا روشن شد. خب حالا کاملا واضح میشد که چطور این حکم حکمه تعلیقی است نه تنجیزی. ما تأمین امنیت در چه وضعی میخواییم داشته باشیم؟ در مقابل مولا که ما را مکلف کرده است به احکام، در مقابل او و در معرض او و در پیشگاه او ما باید چی داشته باشیم؟ ما حجت. حالا اگر خود مولا فرموده است در خصوص ظن قیاسی اعتنا به این ظن نکن، به ما تأمین داده است، چون ما دلیل قطعی داریم در اینجا. اگر شارع فرموده است به این ظن عمل نکن یا به ظن حاصل از رمل مثلا عمل نکن، خود مولا فرموده است اعتنا نکن. پس در اینجا ما از قبل مولا به نحو الخصوص برای ما مؤمن آمده است و اون بیان مولاست که عبارت از منع از عمل بر طبق ظن قیاسی است. رضا اگر ترک کردیم و عمل نکردیم، شارع نمیتواند عبد رو مؤاخذه کند که تو چرا بر طبق ظن قیاسی عمل نکردی؟ چرا؟ برای اون فورا میگه شما منع کردی. اگر منع شما نبود منم عمل میکردم، مثل سایر موارد زنون و اسباب زنون. لذا وقتی شارع امر به این منع از عمل به ظن قیاسی فرموده است، لذا عقلم در اینجا حکم به قبح، به اصطلاح اخذ به اون طریقی که مفید ظن نیست اگر در مورد وجود داشته باشد نمیگد قبیح است. چرا؟ چون میگد که این کاری بوده است که به لحاظ امتثال فرمایش مولا انجام دادی، نه در مقام تخلف از مولا، در مقام مخالفت با مولا نبوده است، در مقام اطاعت مولا بوده است. مولا فرموده از این راه نباید بری. همین تعبیر حالا اضافه در خود عبارت صاحب کفایه هم آمده که منع شارع در حقیقت موضوعا خارجی، یعنی میشه باب انفتاح علمی، علمی یا علم اگر ما یقین داشته باشیم، این دیگه خروج موضوعی میشه. پس بنابراین از حالا چرا این است، این نکته ای را که عرض کردیم به لحاظ این است که سری مطلب واضح میشه، چون حالا باب انفتاح علم شد. ولی عمدتا مسئله امنیت است، که یعنی شخص حجت داشته باشد در مقابل مولا. حجت در این صورت که منع خاص رسیده است برای عبد واضح است در ترک عمل بر طبق زن، با اینکه حجت علل اطلاق که عقل در اونجا حکم به اطاعت زنیه میکرد و رو آوردن به اطاعت زنیه میکرد اون وجود دارد، اما در اینجا به نحو خصوص راجع به زن قیاسی ما دیگه نباید سراغ اون به اصطلاح حجت مطلقه برویم، باید بیایم سراغ همین دلیل خاص. چرا؟ چون این دلیل خاص فرض بر این است که یا علمن برای ما حاصل شده است یا علمیه. این دو ملاک مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب میدن از این اشکال، ولی فرمایشاتی در اینجا دارن که ادق از فرمایش صاحب کفایه است و نکاتی را در اینجا بیان فرمودن که خالی از لطف نیست. حالا به مقداری که به هر حال اقتضای حال باشد انشاءالله فرمایشات ایشان را عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.